ولكن الظاهر ان حكمهم بتبعیت الام متفرع على عدم تملک المنی و الا لکان به منزلت البذر المملوک یتبعه الزرع. خب بحث در جواز و عدم جواز تکسب به منی بود که دو وجه ذکر شد برای عدم جواز. یک وجه شرعی و اون نجاست و در حدیث تحف العقول راجع به نجاست هر گونه تقلب بی و بقیه معاملات هبه در نجاسات ممنوع شده. نجاست مانع شرعی تعبدی صحت معاملات، ولو احیانا اون شیء نجس منفعت اقلائیه مهمه هم داشته باشه، به تعبد شرعی معامله باطله. یک وجه که خب در اون دو سطر بعد بحث امروز رو این بحث میکنه که آیا واقعا منی نجسه و این مانع شرعی در اینجا وجود داره. بحث صغروی میشه، بحث کبروی رو قبول داریم. حالا بگیم اینو مرحوم شیخ فرمود که قبول، اگرم کبرا رو قبول کنیم که نجاست مانع تعبدی صحت معاملات ولو معاملات منافع اقلائی مهمه داشته باشه، اما نزاع صغرویه. آیا منی حیوان اگر از صلب حیوان نر وارد رحم حیوان ماده بشود نجسه؟ این نجاستش ثابت نیست قدر متیقن. منی بعد از خروج از صلب حیوان و وقوع در خارج رحم محکوم به نجاست است. کس کردیم نمونش هم مثل خونه، مسلم خون از نجاست است، اما به شرط خروج از بدن که شاهد چم گفت سوزنی وارد بدن کنید قطعا با خون تماس گرفته، شکی در این نیست. سوزنه رو در بیاره، اگر اون سوزن خون روش نباشه سوزنه پاکه، برای اتصال داشته اونجا. البته اگر خون باشه خب خون دیگه خارج شده و خونه نجسه، اما اگر خونی نباشه سوزنه پاکه با اینکه ملاقات با دم داشته. اینو شاهد میارن برای اینکه خون در داخل بدن پاکه. پس نزاع میشه صغروی. لذا خوب دقت کنید نتیجه رو. مرحوم شیخ انصاری تقریبا بگیم دست خالی از این بحث خارج میشه، یعنی مانع برای صحت بیع منی رو ثابت نمیبینه. چهار تا وجه در مجموعه این از مسئلات رابعه دقت کنید، چهار تا وجه برای بطلان بیع منی ذکر شده. هر چهار تا وجه خدشه میشه. یکیش نجاسته که خدشهش ذکر شد، یکیش این بود که منی منفعت اقلائیه نداره. حالا تعبیر کنید لا ینتفع به المشتری. چرا؟ چون اگر خارج رحم حیوان ماده که ملک مشتریه واقع بشه منی حیوان نه، او که معلومه مالیت نداره، اعطاء مال در برابر او اعطاء مال اکل مال به باطله. اگر واقع بشه در رحم حیوان ماده اشکالی بکنه مرحوم شیخ اینه اشکالی که کردن نگه شیخ، چون شیخ یک مقداری اشکال رو جواب میده. اشکالی کردن اینه که خب وقتی نطفه در رحم حیوان ماده واقع شد، این میشه نماع حیوان ماده. نماع در ملکیت تابع است. اصل که اون حیوان ماده باشه مال مشتریست، نما هم مال اوست. تو میخوای پول بدی به صاحب حیوان نر بابت نما مال خودت، که فرموده بود و عدم الانتفاع بهی ازا وقع فی خارج رحم ولا وقع فی فکذالک لا ینتفع به المشتری. خیلی دقت کنید، عدم الانتفاع بهی اصلا ازا وقع فی خارج رحم و کذالک لا ینتفع به المشتری. این لا ینتفع به المشتری رو دقت کنید، اذا وقع فی داخل رحم، این لا ینتفع بهی مقصود اینه که انتفاع به منی یک ملک غیر بود نبرده ای. البته انتفاع میبره صاحب حیوان ماده، اما انتفاع به منی یکی ملک غیر بود نه. انتفاع به نمو مال خودت، لأن الولد نماء الام فی الحیوانات عرفن، پس این نماء مال خودت، انتفاعی به مال غیر نبردی که حالا مجبور باشی به اون غیر پول بدی. این بیان ایشون در این مناقشه در این وجه دوم شده. منتها این لکن ظاهر رو بگیم اگر تتمیم نشد فرمایش اون چه تو ذهنتونه بعد بفرمایید. الان شیخ اشکال میکنه، خوب دقت کنید که این وجه دوم عدم الانتفاع بهی اذا وقع فی خارج الرحم ولو وقع فیه فکذالک باز لا ینتفع به المشتری لأن الولد نماء الام. ایشون فهمد این وجه دوم دوریه، استدلالی مشتمل بر دور. چرا؟ شما میخواید اثبات کنید که خوب توجه کنید که اون نطفه واقع شده در رحم نماع ملک خود این مشتری است. اینو ادعا دارید. آدم به خاطر نماع مال خودش که به دیگری پول نمیده. فهمد این خودش متوقف بر اینه که منی را ملک مالک حیوان نر ندانید. اگر منی ملک مالک حیوان نر باشه، این ولد منعقد در رحم گوسفند ماده، این میشه ملک اون صاحب مالک نطفه. اونجوری تو کتاب سید زباهه اطعم اشربه به این مناسبت تو اطعم اشربه هم بحث میشه. اون دید که اگر کسی گندم از دیگری غصب بکنه، دانه ای از دیگری غصب کنه بیاره بکاره، این گندم ها بشه زراعت، او دانه بشه درخت، این درخت مال صاحب دانه است. به تخم مرغی بدزدی بیاری بگذاری مرغت جوجه بشه، این جوجه مال صاحب تخم مرغه. بل از زرع الزارع ولو کان قاصبا مورد قبول مشهور نیست. این تابع اینه که وقتی دانه را قصد کردید کاشتید، این تلف حساب بشه. اینی که فرمایید رو بعضی گفتن، اما روی حساب این که این اتلاف اون دانه حساب میشه، اتلاف تخم مرغ حساب میشه. تخم مرغ از بین رفت، اما خب روشنه که از نظر عرفی اتلاف نیست. تخم مرغ تبدیل به جوجه بشه اتلافه، گندم تبدیل به زراعت بشه اتلافه. اتلاف وقتی است که از بین بره، این نمو پیدا کرده، رشد کرده، نه که از بین بره. تلف از بین رفتنه، این نمو پیدا کرده. مشکله بگیم تلف مال غیر شد، اون چیز از غیر قصد کردی تلف شد، مثل قیمت شو بده، این زراعت مال خودت، این جوجه مال خودت، او تخم مرغ قصد کردی از بین رفت، پس پولشو بده، مثلشو بده در مثلیات. لذا شیخ این وجه رو نمیپذیره، میگه شما باید اول ثابت کنید که نطفه قابل تملک برای صاحب حیوان نر نیست، بعد بگید انما و تابعون للعم، و الا انما و تابعون للبذر، بذر مال صاحب حیوان نر، ملک او بود، ملک او بود، ممکنه مال هم نباشه، ملک او بود. ملک، میدونید بین ملک و مال فرقه نسبت به این وجه. بین ملک و مال نسبت به این وجه، این ملک او بود، نماء ملک غیر برای خود اون غیره. لذا این وجه دوم رو نمیپذیره. نجاست رو هم که مناقشه میکنه، بعد میره سر اون دو وجهی که صاحب جالماغاست، صاحب قنیه ابن زهره گفته، اونا رو هم ولو ایشون اشکال نمی کنه، ولی واگذار میکنه اشکال رو به بداهت بر این وجود، و صفحه برد میشه عبارت میدیم بمداریم. لکن الظاهر ان حکم الفقها به تبعیت الام، به تبعیتهی للام، یا به تبعیت الام، این استبدل داره، تبعیتهی، تبعیت الولد للام. فقها ها که گفتن الولد و تابعون للعم، که شما گفتید لأن الولد نماء العم، قهرن فلا ینتفع المشتری به مال غیر، این نماء العم، نماء مال خود مشتری است. دقت کنید، فرماید این متفرع است بر عدم تملک منی، یعنی منی ملک صاحب حیوان نر نباشه. شما میخواهید عدم تملک منی را ثابت کنید از راه الولد و نماء العم، دور میشه. الولد و تابعون للعم، چرا؟ لأن المنی لیس به ملک لصاحب الفهم. چرا المنی لیس به ملک لصاحب الفهم؟ لأن الولد نماء العم، دور میشه. دقت میکنید، فرمود که لا ینتفع به المشتری الولد نماء العم، چون میگه خب حکم فقها به تبعیت الولد للعم متفرع، متوقف بر عدم تملک منی است. شما میخواهید عدم تملک منی رو ثابت کنید از راه الولد و نماء العم، دور بشه. متفرع بر عدم تملک منی است. اگر قائل باشیم به تملک المنی لصاحب الفهم، قضیه ولد در رحم حیوان ماده میشه قضیه مرغ و خروسی که از تخم مرغ قصبی به وجود آمد، مال صاحب تخم مرغه. درختی که از دانه قصبی به وجود آمد، دانه ملک غیر بود، ملک بود ولو مال نباشه، احیانا یه دونه گندم مال نیست، مالیت نداره، ارزش نداره، اما اضافه به زید داره، ملک رو هست. این یک دانه گندم رو بیاره بکاری سبش خوشه بکنه، همش میشه ملک. و الا لکانه به منظره که بزر المملوک، بزر مملوک یتبعه زر، زر تابعه اوست، بزر مال هر که بود، زراعتم مال اوست، دانه مال هر که بود، درخت مال اوست. وقت نطفه اگر ملک صاحب الفحل بود، ولد در رحم حیوان ماده ملک اوست. پس شما عدم و تملک نطفه را اول باید ثابت بکنید که بتونید بگید الولدون ما اونو. لذا این وجه دوم رو ایشون فعلا نپذیرفت. لذا فهمت فل متعین از تعلیل به نجاست. این وجه دوم کار ازش نمیاد، دوریه متعین تعلیل به نجاست. مناقشه در این تعلیل هم مناقشه صغروی است. خوب دقت کنید، اگرم کبرا رو بپذیریم که حدیث توحق العقول هر گونه تکسب به نجاسات را ابطال میکنه، ولی اون نجاست منفعت مهمه اغلاییه داشته باشه، به تعبد شرعی تکسب باطله، مانعی نداره از اون نجاست استفاده کنه شخص در اون منفعت محلله، گفتیم خون رو تزریق کنه، عیبی نداره، بر تو واجبه در موارد لزوم، اما کاسبی کردن از این را جایز نیست. اگر این کبرا را بپذیریم اشکال صغرویه، لیکن منع بعض قد منع بعضان کارا پبرقی فرموده لم نقف، بعض از محشین فرمودن صاحب مفتاح الکرامه سید عاملی، لیکن قد منع بعضان من نجاست المنی اذا دخل من الباطن الى الباطن من الصلب الى الرحم، مثل خون، مثل خون که همین نزاع میشه صغروی، ولو کبرا رو بپذیریم. البته این دو سطر بعد که مرحوم علامه تکسب به اسیب الفحل را باطل دونسته، اسیب همون نطفه در صلب حیوانه، فقط ذکر علامه من المحرمات بیع اسیب الفحل. اسیب در مقابل ملاقیح که بعد میگه ملاقیح جمع ملقوحه، نطفه حیوان نر وقتی داخل رحم حیوان ماده قرار بگیره میگن ملقوحه، جمعش ملاقی، وقتی در صلب خود حیوان نره اسیب اطلاق میشه. میگه همون رو علامه منع کرده بیعشون، بهرن این منع دیگه ممکن البته مستند به همین نجاست باشه، ممکن مستند به اوبت باشه، و هو ما قد ذکر علامه من المحرمات بیع اسیب الفحل، و هو لغتن اسیب ما الفحل فر حیوان نر قبل الاستقرار فی الرحم، که در صلب خود حیوان، کما ان الملاقیح هو لغتن ما الفحل بعد الاستقرار فی الرحم. پس تا اینجا دو وجه ذکر شد، یک وجهش اشکال دور داشت، یک وجهش اشکال صغروی نجاست داشت. حالا که برسیم فرمایشات ابن زهره، بفرمایید اینجا قسمت فرمایشی دارید، بفرمایید. کما فی جامع المقاصد و عن غیره، این کلمه این مطلب علامه رو جامع المقاصد هم دارد، بفرمایید. ببینید الان گفت که قد منع بعض من نجاستی، اشکال صغروی کرد، در مقابل این قد منع بعضون فرمایش علامه رو تحلیل کنه. علامه اگر گفته بیع و عصیب الفهر، خب اون عصیب نطفه خارج نشده از رحم، از صلبه خارج نشده، علامه منع کرده. ظاهر این منع اینه که قاتل نجاستش باشه، ظاهرش هم چون نه، اینه که یکی از مسلمات نجاسات رو در فقه منی ذکر میکنن دیگه، ظاهرش اینه که اینم بخاطر نجاست باشه. این قد ذکره در مقابل قد منعه. اما فرمایش ابن زهره، دو دلیل ابن زهره آورده برای بطلان بیع منی. و قطعا توجه بکنید، قطعا هم محل بحث منی غیر واقع شده در خارج رحمه، او که مالیت نداره بیشک. بحث در همینه که اگر منی در صلب حیوان نره، صاحب مالک از صاحب حیوان ماده اجرت بخواد، پول بخواد، اجرت بخواد برای ضراب الفهر، آیا این معامله تکسب صحیحه؟ آیا جزو مقاصد محرم است که تو لقمه هم بفرمون یا نه؟ بالاخره باید مستند ذکر کنیم برای تو لقمه. مستندات خیلی مطرح نه، اینجا بناست وجوه رو ذکر. دو وجه در آن ذکر شده ابطال شده، دو وجه هم ابن زهره میگه. یک اشکال ابن زهره اینه که بیع ما فی اسلاب الفحول بیع قراریه، قراری مجهوله. و قرار میدونید در معاملات معاوضی لازم، معاملات معاوضی لازم یعنی بیع و اجاره و اینها مبتله به تعبد شرعی. هر گونه قراری مبتله که مفصل بحث رو تو بیع میخونید، تو لمعه کمتر میپرداخته شده بود، مفصلش تو بیع مرحوم شیخه که یکی از شرائط العوضین معلومیت العوضینه. اگر معلومیت نباشه قرار میشه، معلومیت من جمیع الجهات، جنسی میخری باید اصل جنس کمیتش کیفیتش وجودش هست یا نیست، وصولش در دست مشتری، اینا باید محرز باشه. هر کدوم از اینا مجبور باشه باطل، قرار جهات مختلف زده. حالا یک فرمایش مزوره نکی قراری. اشکال دومش اینه که قدرت بر تسلیم نیست. از شرایط صحت معامله بی قدرت بر تسلیم، اگر مبیع وجود داره تمیت و کیفیت و جنس و همه چیزش معلومه اما قدرت بر تسلیم نداری، باز باطل. البته خواهد آمد که کتاب البیع عدم القدرت على تسلیم خودش مصداق قراره، خودش جداگانه نمیخواد ذکر بشه. اینم یه قراره، یه ماشین رو که دوز برده معلومیش پیدا بشه یا نه، ماشین شما رو دوز برده که منم دیده بودم چجور ماشینی بود، همه مشخصات چون میدونم، اصل وجودش محرزه، خصوصیاتش همه معلومه، اوصاف کم و کیف همه مشخصه، فقط نمیدونم من اینو بخرم به دست من میرسه یا نه. شما قدرت بر تسلیم ندارید، دست سارقه. بله؟ حالا مع الزمیمه رو معمولا در مورد عبد عابر اجازه میکنن، مطلق نیست. آیا بیع غیر مقدور و تسلیم مع الزمیمه مطلق و صحیحه یا در خصوص عبد فراری؟ چون روایات در عبد عابر، آیا تعدی کنیم از او به غیر یا نه؟ حق اینه که نباید تعدی کنیم، چون عبد عابر پیدام که نشه میشه ازش استفاده کنیم. ات اونی للکفاره، ماشین رو خریدی پیدا نشد میخوای چیکار کنی؟ هیچ قابل استفاده نیست. از او فرمودن از عبد عابر تعدی نمیشه کرد. اونم اشکالش اینه که بیع الآجام مجهول نیست. چرا میخواید بگید مجهوله؟ چون اونا به مشاهده مشخص میشه. مقدور علی التسلیم هم که فرضی نه هست، بس در قدرت بر تسلیم. اونجا قدرت بر تسلیم که هست، این نیزا در اختیار، معلومیت نداره، معلومیتش به مشاهده است. این دو استدلال، حالا عدم القدرت علی التسلیم رو جداگانه ذکر کرده ابن زهره، میشه برش گردونه به این کلام، اینم یک مصداق قرار. این دو دلیل رو هر دو مناقشه کردن. چرا میگید قدرت بر تسلیم نیست؟ قدرت بر تسلیم در هر چیزی به حسب خودشه. قدرت بر تسلیم فی کل شیئن به حسب این. صاحب حیوان نر ما فی صلب الفحل را که فروخت، تسلیمش به تسلیم الفحل، خود حیوان رو میده به تو که ببری پیش حیوان خودت. تسلیم کل شیئن به حسب این، پس قدرت بر تسلیم هست. چرا میگید؟ فرمودید مجهوله. اشکال کردن محشین به این بیان، در منی حمیت مقصود نیست که مجهول باشه. حالا بگید مجهوله، کمیتش مجهوله. البته خب این اشکال به نظر میاد وارد نیست، چون ابن زهرم نگفته مجهول از حیث کمیت که، حتی ممکنه مجهول باشه از حیث کیفیت. شاید معیب باشه اون نطفه، شاید بیخاصیت باشه یه نظر کیفیت. خوندید داره تو لمعه دیگه، شما اگر یک کیسه حبوبات بخرید، میدونید 10 کیلوی این ته منه مثلا این کیسه، حالا آیا برنج یا گندمه نمیدونید، خب باطله. حتی میدونید برنج، آیا برنج ایرانی تو خارجی، نمیدونید. کیفیت معلوم نباشه باطله. ایشون هم نفرموده جهالت از حیث کمیت، حالا اشکال کنیم کمیت که مطلوب نیست، شاید منظورشون جهالت از حیث کیفیت باشه. و علل فی القنیه ابن زهر، بله حالا اگرم باشه قبول میکنیم، ولی اهل فن نیست. و علل فی القنیه، ابن زهره در قنیه تعلیل کرده بطلان بیع ما فی اسلاب الفحول را به دو دلیل. یک، به جهالت که بهش میگن قرار به اصطلاح. خب محشین فرمودن اگر منظور جهالت از حیث کمیت، کمیت مقصود نیست. جواب میدیم ایشون نگفته جهالت از کمیت، که شاید منظور از کیفیت میشه. و جهت دوم، عدم قدرت بر تسلیم. این استدلال رو تمام نیست. تسلیم و کل شیئن به حسب، صاحب حیوان فهم قادر بر تسلیم مافل اسلاب به تسلیم خود حیوان، خود حیوان رو تحویل صاحب حیوان ماده بده برای مدتی. دوتا این وجوهی ذکر شد، خب به این انها مناقشه میشه. دقت بکنید اونی گفتیم، الان اون قدری که در اینجا ذکر شد صلاحیت نداره برای من نظر شرعی، از نظر عرفی عرض کردیم. اجاره کردن، اجاره دادن حیوان نر به صاحب حیوان ماده امری دارای منفعت اغراییه معتدون به، البته در قالب اجاره، حالا بیع نگیم، اجاره که حیوان نر رو شخص اجاره کنه مدتی پیش حیوانات خودش نگه داره، یه امری عقلایی. بخوایم این قرارداد را باطل شرعی بدونیم باید یک دلیل معتبری مطرح کنیم، بلا اصل اولی در معاملات مرجع اولی عرف، عرف هم کار رو عقلایی میدونه، صحیح میدونه. مانع شرعی هم 4 وجه بود تو این عبارت، تقریبا در همه حالا مناقشه شد، یا کبروی یا صغروی مناقشه شد. خیلی از مناقشه ها صغروی قبول داریم قرار مانعه، اینجا قرار نیست. قبول داریم قدرت بر تسلیم اگر نباشه مانعه، اینجا قدرت بر تسلیم هست. اشکال ها معمولا صغرویه. قبول داریم بیع نجاسات باطله، اینجا نجاست نیست، این همشه نزاهه صغره. المسئله الخامسه تحرم المعاوضه على الميته و اجزائها التي تحلها الحیات من ذی النفس السائله. میته و اجزاء المیته، اجزایی که تحلها الحیات، غیر از مثلا پشم گوسفندی که مرده یا شاخ حیوان که لا تحلو الحیات، فعلا بینو کار نمیده. اجزای تحلو الحیات که خب مصداق مهمش در زمان ما میشه بیع اجزای بدن، کسی کلیه خودشو بفروشه. آیا صحیحه؟ معاوضه ها، تکسب، بس فعلا فقط سریع. یه وقت بحث میکنیم سر این که آیا اصلا حالا حتی معاوضم نباشه، اهدا باشه، معاوضم نباشه، آیا اهدا جایزه؟ کسانی که مرگ مغزی شدن اعضاشون رو اهدا کنن آیا جایزه؟ معمولا میگن نه. آیا کسی خود سالم میخواد کلیهش رو بده به یکی از بستگانش، به رفیقش، آیا جایز خود این کنه؟ بحث در اون نیست، یه قلم رو به دیگری اون رفتی، بحث معاملات نداره، نمیخواییم معامله کنه از اون رو. حالا بحث در تکسبه. حالا اگر او جایز باشه، فرض بکنید قائل اونا جایزه، آیا تکسبم از این را جایزه؟ البته تکسب کسی که مالک باشه. اینا رو خیلی دقت کنید، این وقت از کسی خواهد تکسب کنه به میته، اون میته ملک نیست. مثل این که اگر از بستگان تو، بچه تو مرگ مغزی شده، حالا قائل باشیم به جواز اهداء اعضای او، تو بخوای کاسبی کنی از این را، پول بگیری از طرف، اون بچه و اعضای بدن اون بچه که ملک تو نیست، ملک نیست، معامله باطل از این جهت، ملک نیست. فرض رو باید برد جایی که ملک باشه، لذا باید مثال بزنیم به حیوانات مملوک. تکسب به اجزاء حیوانات مملوک غیر مزکا علی الوجه الشرع، اجزایی که تحلها الحیات، آیا جائز یا نه؟ ابتدا مرحوم شیخ از نظر اقوال مطلب رو بررسی میکنه. خب عرض کردیم سیر رو حفظ کنید، اول باید معامله از نظر عرفی سنجید، صحت و عدم صحت معامله به نجاسات عرفا دائر مدار منفعت و اقلائی است. اگر از تکسب، اگر این میته برای خریدار منفعت اقلائی داشته باشه، گوسفند تو بود مرد، الان هم اضافه داره به تو، ملک تو هست، حالا کسی بیاد این گوسفند مرده رو میخواد از شما بخره، میگه میخوام ببرم پا درختم دفن کنم که درخت رشد کنه، بگیم منفعت اقلائی است، آیا جایزه؟ پولی میگیری مالک میشی؟ عرض بکنیم دیگه باید دید. اگر منفعت و غلایه تصویر داره، مثلا بیع خون رو جلسه قبل گفته بودیم، در زمانهای سابق خرید و فروشش لابد به خاطر خوردن بوده، خوردنش هم و غلاییت نداره، پیش هر بیدین و بادین. اما اگر به انگیزه تزریق باشه که خب زمان ما تصویر داره، اقلائیت داره، ممکنه چیزی در زمان منفعت و اقلائیه نداشته باشه، در زمانی داشته باشه، در مکانی نداشته باشه، در مکانی داشته باشه، صغره اکرمال به باطل نشه، بالاخره مردم نگن تو بی خود پول رو گرفتی، از طرف چیزی ندادی به اون پول گرفتی. هر کجا نظر عرفی این عقل مال به باطل، لا تقل اموالکم بینکم بالباطل، عقل مال به باطل اون چی که تو گرفتی از طرف، مردم رو میگن بی خود گرفتی، چیزی به طرف ندادی کارو گرفتی از اون. نظام میگیم از منظر اقلایی باید دید. حالا این معامله صورت گرفته بر میته دارای منفعت اقلایی هست یا نه، اگر هست صحیحه وگر نه باطل. اگر منفعت اقلائی داشت عرفن صحیح بود، حالا میایم سراغ شرع، شرعن قضیه چیه؟ چون اگر عرفن هم باطل باشه که خب دیگه بحث نمیمونه، اگه عرفن صحیحه باید ببینیم نظر شرع چیه، قضیه امضا کرده یا رد کرده یا سکوته. ابتدا مرحوم شیخ نقل اجماع میکنه، خود ایشون میگه شهرت محصله داریم، اجماع مقبول داریم بر بطلان، تحرم المعاوضه علی المیت و اجزاء المیت التي تحلها الحیات از نفس سائل حیوان داره خون جهنده، علی المعروف من مذهب الاصحاب. قهرن یعنی میته و اجزاء المیته، اجزایی که نجس هست، این علتی تا آخر یعنی نجسه، اجزایی که تحلو الحیات اولا از حیوان داره خون جهنده، ثانیا میشه اجزاء نجسه. تحرم المعاوضه علی المعروف بین من مذهب الاصحاب، این المعروف میشه شهرت محصله. در ادامه میره سراغ اجماعات منقول و فت تذکره کما ان المنتها و تنقیه، از منتها و تنقیه نقل شده، تذکره رو دیده شیخ که اینا اجماع را نقل کرد، ان اجماع علیه و ان رهن الخلاف، در کتاب رهن خلاف شیخ طوسی، کتاب رهن فرموده ان اجماع را عدم ملکیت. این خودش حرف دیگه است، دقت کنید چرا عبارت شیخ رو نقل میکنه. فرق نقل اجماع شیخ طوسی با نقل اجماع علامه اینه که شیخ طوسی نقد اجماع میکنه بر به نحوی که بعض محشین فرمودن بر سبب بطلان. اینجوری بگیم، ببینید این کلام شیخ طوسی، الاجماع على عدم ملکیت المیته و اجزاء المیته، این یعنی چی؟ این عدم ملکیت که ایشون میگه عدم الملکیت بالبیعه یا عدم الملکیت قبل البیعه؟ چون میدونید اگر چیزی ملک نباشه بیعش باطله، اجارش باطله. اینا رو انشاءالله تو کتاب بیع مفصل میکنید. ماهیت البیع جا به جایی ملکیت هاست، مبادلت مال به مال جا به جایی ملکیت هاست. وقتی این اضافه به من نداره، من چجوری میخوام جا به جا کنم اضافه این رو به خودم با اضافه اون پول به شما؟ بعد اون پول مضاف به شما باشه، این مضاف به من باشه، این اضافه ها جا به جا بشه. این عدم ملکیت آیا عدم ملکیت قبل از بیعه؟ شیخ طوسی میخواد بگه میته و اجزای میته مضاف به تو نیست که بخوای بفروشیش. مگه میشه کسی بگه من ماهی های داخل دریا رو فروختم؟ اول باید بری حیازت کنی که بشه ملک تو، بعد بفروشی. قبل از تو مالک نیستی، چرا تو فروشنده باشه او خرید، تو خریدار باشه او فروشنده، اضافه به تو نداره. در این عدم ملکیت دو احتماله. شاید شون میخواد بگه اون میته اصلا مضاف به تو نیست که بخوای بفروشی، بخوای اجاره بدی. ممکنه مثل این عدم ملکیت، عدم ملکیت بعد البیع باشه. الاجماع علا عدم ملکیت ها یعنی علا فساد البیع. اجماع داریم بر عدم ملکیت میته و اجزای میته، فساد بیع. البته گوسفند تو بود مرد، الان هم مضاف به توست این جسدش، اما بفروشی ملک طرف نمیشه، پول ملک تو نمیشه. خیلی ها این عدم ملکیت رو معنا کردن عدم ملکیت قبل از بیع، اصلا مضاف به تو نیست، از شرایط صحت بیع ملکیته. بعد آنچه که مبیع واقع میشه ملک باشه، حالا یا ملک خودت یا ملک دیگری، اگر ملک دیگری هم باشه باز بیع صحیح فضولی میشه، بعد ملک باشه. اگر اصلا ملک نیست بیع باطل. بعد میره سراغ روایات. پس از نظر اجماع، اجماع داریم، اجماع منقول شهرت محصله داریم، روایات هم از این به بعد مطرح میشه. بفرمایید. البته هر دو رو گفتن، ولی ظاهر عبارت ایشون فساد قبل، عدم ملکیت قبل البیع. میخواد بگه قبل البیع ملک تو نیست. رو حساب این که بگیم حیوان تو وقت زنده است ملک توست، وقتی مرد شرعا ملکیتش به رسمیت شناخته نمیشه. آدم چطور مالک خمر و خنزیر نمیشه؟ انسان مسلمان، مسلمان مالک خمر و خنزیر نمیشه. بگیم بر همون بذار مالک میته هم نمیشه. وقتی مالک نیستی بی اجاره منتفی به انتفاع موضوعه، تصویر نداره اصلا، ماهیت اونها جا به جایی ملکیت هاست. بعدم روایات رو ذکر میکنه تا ببینیم کجا میرسیم. بله؟ زوجیت هم باقی نمیمونه، بعض احکامش باقی میمونه.
میگن مثلا یسر ها زوج به اعتبار که ما خانش